دکتر مصباحیان خواهش میکنم تشریف بیارن و سخنرانی خودشون رو ارائه بدن.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان. صدای من هست خانم دکتر؟
صداتون هست، تصویرتون هم نداریم هنوز که. بله الان تصویرتون هم هست.
بله خیلی
خدمت.
خیلی متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و اساتیدی که در جلسه تشریف دارم و دوستان دیگری که احتمالاً بحثای ما رو بعداً میشنوند. گرامی میدارم روز جهانی فلسفه رو و تشکر میکنم از انجمن خودمون، انجمن فلسفی میان فرهنگی و دوستانی که این جلسه رو کمک کردن برگزار بشه. من حقیقتش قبل از اینکه این جلسه شروع بشه در چند روز گذشته خیلی درگیر این مسئله بودم که چجوری اصولا وارد بحث شم و چجوری برگزارش بکنم. در نهایت تصمیم گرفتم که بر اساس روایت یک بر اساس روایت تجربه شخصی خودم با مسئله اینتر به طور کلی بحثم رو شروع بکنم. حدود 10 سال پیش من به یک جمع شریفی دعوت شدم به اسم همکاری های میان رشته‌ای که الان تبدیل شده به یک مؤسسه. در اون جمع دوستانی حضور داشتن از رشته‌های مختلف، از تاریخ، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، همه رشته‌هایی که در حوزه علوم انسانی به طور کل یا علوم انسانی و علوم اجتماعی میتونن جمع بشن. خب اوایل خب طبیعتاً اینتردیسیپلینری رو ما شنیده بودیم، یکم خونده بودیم و اوایل هم که من وارد اون جمع شدم بیشتر پرکتیس کردیم، جلساتی گذاشته می شد و بحثایی می کردیم تا من پیشنهاد دادم که خود این موضوع اینتردیسیپلینری مورد بحث قرار بگیره. و سوالم هم این بود که من که رشتم فلسفه است، در این جمع که اینتردیسیپلینریه اگه بخوام روی کرده میان رشته ای داشته باشم چی کار باید بکنم؟ یعنی آیا باید از حدود و سقور معرفتی رشته خودم یا به متدولوژی رشته خودم خارج بشم، جامعه دیگری به تن بکنم، یا این میان حالا یا زمان یا مکان یا کیفیت یا هرچی هست کجاست که جهتگیری بکنیم به سمت این میان دست نیافتنی؟ و حقیقتش پاسخی علی‌رغم بحث‌های علمایی که در می‌گرفت و در همچنان هم ادامه داره پاسخی دریافت نکردم، تا اینکه خودم شروع کردم به یک جستجوهایی که اصلا این رشته کجا به دنیا اومده، چه ادعاهایی داشته. فهمیدم که در سال 1948 بعد از جنگ در دانشگاه شیکاگو در دپارتمان علوم اجتماعی یک اتفاقی میفته، یک رشته تأسیس میشه به اسم علوم تقسیمی و بر پایه این نیاز این رشته ایجاد میشه که جنگ مسائلی رو ایجاد کرده که از حدود و ثغور یک رشته خاص بزرگتره. مثلا شما هویت رو که در نظر بگیرین یا مهاجرت رو که در نظر بگیرین، این موضوع موضوعیه که همه رشته ها درگیرشن و بنابراین باید در این جا مورد بحث قرار بگیره که این علوم تقسیمی بعدن تبدیل میشه به مالتی دیسیپلینری، اینتر دیسیپلینری، کراس دیسیپلینری و تنوعاتی که همینجور هم ادامه داره با تفاوتایی که با هم دارن. من با دوستان مطرح میکردم که اگه مطالعات میان رشته‌ای ادعاش این هست، خب رشته های دیگه منحل میشن دیگه. یعنی ما چون هیچ موضوعی در قرن بیستم نداریم، شاید در گذشته هم نداشتیم که فقط در یک رشته خاصی بشه مورد بحث قرار داد. و اخیراً هم بعد از حمله 11 سپتامبر گفتن جرم باید بیاد توی مطالعات میان رشته‌ای مورد مطالعه قرار بگیره. بنابراین اینتراکشن بین رشته و میان رشته‌ای یک مسئله‌ایه که هنوز حل نشد. من خودم احساس میکردم ما سه راه در مقابل این پدیده داریم. یکی اینکه نفیش کنیم اصلا. خب نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت داره و در 800 دانشگاه دنیا ما مطالعات میان رشته‌ای داریم. بیخ گوش خودمون در رشته تاریخ ما مطالعات قفقاز داریم، یعنی مطالعات میان رشته‌ای. مطالعات اسناد داریم، یعنی مطالعات میان رشته‌ای. بنابراین این راه در واقع منتفی است. یه این که بیایم بپذیریم چه اشکال داره که همه رشته‌ها منحل بشن و ما یه مطالعاتی داشته باشیم مثل مطالعات میان رشته‌ای، برگردیم به فلسفه در دوران آغازینش. این هم امکان پذیر نیست، چون تجزیه علوم منطقی داشته و به قول گادامر ما دیگه الان دیلتای به هگل نمیتونیم داشته باشیم، بخاطر اینکه عصر علامگی به سر رسیده. یعنی اگه در دوره ای میتونستیم دایره المعارف نویس به معنای تو گیومه داشته باشیم، امروز دیگه نمیتونیم داشته باشیم. راه سومی میمونه اینکه خب ادعا رو نفی بکنیم ولی موجودیت رو بپذیریم، یعنی چاره ای نداریم بپذیریم. انگار یه رشته دیگه ای به رشته های جهان اضافه شده، اسمش گذاشته شده میان رشته ای. و یه تعریفی هم براش بکنیم، یعنی تکلیفمون رو باش روشن بکنیم. من به دوستان میگفتم که من میان رشته ای رو اینجوری میبینم که من میام مثلا راجع به سیاست از منظر فلسفی حرف میزنم، دوستان دیگه از منظر جامعه شناسی و رشته های مختلف دیگه حرف میزنم. در این گفتگویی که ما داریم، در این پرتو افکنی هایی که هر کدوم از منظر رشته خودمون داریم، یه خلاهایی پدیدار میشه و اون خلاها رو من اسمشو میذارم میان. اتفاقا یعنی میان این منازعات، حالا خانم دکتر فرمودن منازعات که برمیگردم اونجا نکته‌ای دارم خدمتشون عرض میکنم، یه خلاهایی پیدا میشه در این گفتگوها که احتمالا به چشم کسی یا به ذهن کسی یا اصلا جز دغدغه ها نبوده، که این خودش دوباره برمیگرده توی این رشته ها. و این چیزی بود که من با این شکل خودم رو مجاب کردم یا تونستم یک رابطه تعریف شده ای رو با این جمع برگزار بکنم. و بعد باز دوباره مواجه شدیم با International Declaration یا Universal Declaration of Human Rights، یعنی باز دقیقا در سال 1948، یعنی بعد از جنگ، که اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین میشه. این اعلامیه نه اینتری داره نه اینترنشنالیتی داره، از نظر تاریخی نصف دنیا درش حضور نداره و از نظر خود مفاد قانون هم مبتنی هست بر حق سیاسی و اندیویجوالیتی یا فردیتی که در فلسفه به اصطلاح اروپایی غربی در بود سیاسیش متبلور شد. خب الان ما به این میگیم اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب طبیعیه که آدم با مفاد این اعلامیه، مفاد انسانیش، مسئله نداره، ولی در سطح فلسفی نمیتونه بهش بگه اینترنشنال یا یونیورسال، به خاطر اینکه نیست، نه به لحاظ مبانی هست و نه به لحاظ تاریخی هست. خب من خودم باز راه حلی که به نظرم رسید که اسمشو گذاشتم تکلیف جهانی دولت ها. یعنی این اعلامیه تکلیف جهانی دولت هاست که سوء استفاده نکنند یا همراه نشیم با نگرش هایی که این اعلامیه رو به دلیل ابعاد ترقی خواهانش به پرسش میکشه. ولی حقوق جهانی بشر به تعبیر متفکر تونسی النعیم یک حقوق در راست، یک حقوق یونیورسالیزیشن فرام بلو. و بنابراین در اینجا هم میبینیم که اینترنشنالیتی اگه هست، یا اینتردیسیپلینری اگه هست، یا حتی کنش و واکنش اینترپرسونال، کل این اینترها رو شما بگیرین بهش دقت بکنین، خود این اینتر در بعضی مواقع سیاست ساز داره، پالیسی میکر، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت مردان و سیاسی کاران این رو درست کردن برای پیشگیری از پیدا ایجاد یا به اصطلاح ظهور جنگ جهانی سوم. ولی این اینتر این وسط همچنان در محاقه و دست یافتن بهش و پرتو افکندن برش کار ساده ای نیست. اگه اینتردیسیپلینری که در چارچوب رشته هاست، بر رشته هایی که دیسیپلین هایی که در یک سرزمین فرهنگی خاصی شکل گرفته در جهان اروپایی و غربی، تمام این رشته های علوم انسانی جدید در اون کانتکست شکل گرفتن، وقتی ما نتونیم راجع به اینتردیسیپلینری در این متن صحبت بکنیم، صحبت کردن از اینترکالچورال به تعبیر علما امریست صعب و مستصعب و لازم داره که ما به نظر من توقف بکنیم. من با همین دغدغه باز هم در حد فرصتی که بود و تونستم مراجعاتی بکنم در طی چند سال گذشته به صورت جسته پراکنده، سه تا سوال باز برام اینجا مطرح شد که این به اصطلاح فلسفه میان فرهنگی کی چگونه پدید اومد و چرا پدید اومد و الان که ما بهش مواجه میشیم موانع و امکاناتش کجاست و در نهایت این که ما در این بازی چه کاره ایم. یعنی در اگه این رو من تعمدن عنوان بحثم رو گذاشتم میدان فلسفه میان فرهنگی، میدان به همون معنای اگورا که درش آگون هم هست البته، و در این میدان که بازیگرانی داره ما در این میدان چه کاره ایم که این پرسش آخرمه. وقتی نمیخوام طبیعتاً وارد بحثای تاریخی بشم و ارجاعاتش هم هست تا جایی که تونستم، در پیدایش فلسفه میان فرهنگی به نظر من سه تا عنصر باید برجسته شه. یکی خود همین یوروسنتریزم، خود فلسفه، یعنی اصلا از خود فلسفه. خانم دکتر اشاره فرمودن به هایدگر، درست فرمودن، یعنی یکی از پایه های فلسفه میان فرهنگی شما وقتی متون رو میخونی یکی از ارجاعات هایدگره. خودش گفتگوهایی که داشته با متفکران ژاپنی، کره‌ای، چینی، هندی و طرفکنی هایی که در این حوزه داره، ولی خود تلقی هایدگر از فلسفه و بحث های خیلی دقیقی که در این حوزه داره که فلسفه اصولا اروپاییه، فلسفه غربیه. ما چیزی به اسم، اگه بخوایم راجبش یعنی بحثی میان فرهنگی صحبت بکنیم، شاید بهتر باشه که در مورد به صلاح تفکر یا اندیشه میان فرهنگی صحبت بکنیم. هایدگر میگه هیچ فلسفه غیر از فلسفه غربی وجود نداره. این البته برای ما که آشنایی با یه متون داریم سورپرایزی درش نیست. و یا میگه که اصلا این فلسفه که ما ازش صحبت میکنیم، فلسفه اروپای غربی، اروپایی غربی، توتولوژیه، به خاطر اینکه فلسفه در نقاط آغازینش اروپایی بوده. فلسفه میان فرهنگی هم دقیقا به نظر من در متن شرایط تاریخیش قابل تحلیله، شرایطی که مالتیکالچورالیزم یا چند فرهنگی گرایی وجود داره، دیسکورس های پسا استعماری وجود داره، منطق گفتگویی وجود داره و این فلسفه اروپایی رو به نظر من در وضعیتی قرار میده که پنجرهاشو باز بکنه به سمت فضاهای دیگه و این حرکتی هم که صورت میگیره از قضا حرکت این نیست که دیگری بازیگر وارد گفتگو بشه. یعنی مثلا شما نگاه میکنیم به بانیان یا مروجان این فلسفه مثل مال یا کیمرله یا دیگران که یا با آفریقا وارد گفتگو میشن یا با هند وارد گفتگو میشن، این گفتگوییه که من از خودم فراتر میرم، من از خودم از درون مرزهای فرهنگی خودم خارج میشم، با دیگری وارد گفتگو میشم و این گفتگو گفتگویی نیست که دیگری به نظر من درش حضور داشته باشه، که البته در این مورد خودمون دیگری است که مقصره که حضور نداره که وارد گفتگو بشه. این یه نکته. نکته دومی که در شکل‌گیری فلسفه به اصطلاح میان فرهنگی به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره اینه که تا جایی که من دیدم خود این میان فرهنگی چالش برانگیز شده و در بین خود بانیان و به همین دلیل خیلی ها تصمیم گرفتن که اصلا این میان رو کنار بذارن، مثلا و از چیزی به اسم گفتگو یا فلسفه گفتگویی صحبت بکنم. مثلا کیمرله میگه که فلسفه میان فرهنگی به جای اصطلاح فلسفه میان فرهنگی ما بگیم فلسفه گفتگویی، که یک متد سقراطیه و یک مدلیه برای کنش و واکنش ارتباطی. و شعر هم از هولدرلین در جهت حمایت از بحث خودش میاره که ما در آغاز یک گفتگو بوده ایم به خاطر اینکه قادر بودیم به همدیگه گوش بکنیم. و میگه که هر فرهنگی هم فلسفه خودش رو داره و بنابراین ما نمیتونیم به فهم هرمنوتیکی که تو گیومه همه شمول هم باشه و امتزا از طریق امتزا جوکوخا به دست بیاد الزاماً برسیم. بنابراین کیمرله مثل اترمال اگه اسمشو درست بگم اینها گفتگو رو تر میکنن و این گفتگو که در ادامه همین سنت فلسفه مقایسه‌ای یا کامپریتیو هست، در کامپریتیو سنت اروپایی با بیشتر سنت شرق یعنی سنت چینی و هندی و ژاپنی وارد گفتگو میشه و کیمرله بحث میکنه که این ناتمامه به خاطر اینکه آفریقایی اکسکلود شده و در این به اصطلاح دیالوژیکال فلسفی به جای اینترکالچورال فلسفی این امکان رو داره که در برگیرندگی شما بیشتر بکنیم. بنابراین از این تدقیق مفهومی میان به نظرم میرسه که خیلی ها ناامید شدن یا و ترجیح دادن که از این دیالوژیکال یا گفتگویی استفاده کنن که بازگشت به همون عناصر و مؤلفه‌هاییه که در هرمنوتیک گادامر مثلا میبینیم. و نکته سوم در پیدایش این فلسفه میان فرهنگی اینه که به نظر من قبل از این که یک ما اسمشو بتونیم بذاریم یک روی کرد و فراتر از اون متدولوژی، یعنی حالا رویکرد ناآزموده است، ولی متدولوژی فلسفی بذاریم، باید به عنوان توصیف وضع بذاریم، توصیف وضعی که درش هستیم و یک ضرورت اخلاقی. یعنی باز هم کسانی مثل همین کیمرله و مال تاکید کردن، میگه که در فلسفه حالا میان فرهنگی یک قلمرو به اخلاقیه، یعنی بر این بصیرت اخلاقی قرار گرفته که علارغم همه تفاوت‌ها شباهت‌های زیادی هم بین سنن مختلف فلسفی وجود داره و اینکه قبل از هر چیزی فلسفه میان فرهنگی نامی است برای یک رفتار فلسفی. اگه ما رویکرد رو رفتار بگیریم به نظر من گرفتاری کمتره. رفتاری که بر پایه همونجوری که دوستان فرمودن بر پایه این باور سامان پیدا کرده که هیچ فلسفه نمیتونه فلسفه کل بشریت باشه، بنابراین یک نوع اینکلوژن یا دربرگیرندگی باید صورت بگیره. بنابراین این دو سه تا نکته فلسفه میان فرنگی به عنوان یک رویکرد اخلاقی، ربطش با اروپا معماری و امکان جایگزینی مفهومیش با فلسفه گفتگویی، نکاتیه که در مورد اینکه چگونه فلسفه میان فرنگی پدید اومد به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره. اما چرا پدید اومد؟ ببینید، ما مصادیق گفتگو یا مصادیق حقوق بشر یا مصادیق هر چیزی رو که بگیریم میتونیم بریم تا از ابتدای تاریخ شروع کنیم. ما الان اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل منشور کوروش به اکثر زبانها ترجمه شده و به عنوان اولین منشور ثبت شد. ولی معنیش این نیست که وقتی ما از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت میکنیم با مصادیقش کار داشته باشیم. خب مصادیق حقوق بشر، مصادیق گفتگو، مصادیق در طول تاریخ همیشه وجود داشته. ما داریم راجع به یک اتفاق صحبت میکنیم و اون اتفاقیه که بعد از جنگ افتاده، رشته‌ای به وجود اومده و یا اعلامیه تنظیم شده و اینها بحث به نظر من بحث‌های مستقل خودشو داره. اما اینکه فلسفه میان فرهنگی چرا به وجود اومد، به نظر من اینه که مولود فلسفه قرن 20، مولود تحولات بسیار بزرگی که در حوزه فلسفه اتفاق میفته، نقد بنیادینیه که از همه مناظر به فلسفه های ایدالیستی قرن 19 میاد که تلقی من از جهان یا تلقی من از دیگری میتونه برابر باشه با خود جهان یا برابر باشه با دیگری. دوستان آشنا هممون اینا رو میدونیم، من درس پس میدم در حد دانشجویی و سریع ازش رد میشم. ما در نیمه دوم قرن 19 لیوتار رو داریم با توصیف پایان همه شمولی ها، یعنی وقتی پایان فراروایت و پایان همه شمولی اعلام میشه، یعنی ضرورت این که ما اجازه بدیم فرهنگ های دیگه حضور پیدا بکنن در متنش هست. ما فوکو رو داریم با بحث اپیستمه، با بحث دیسکورس، با بحث پیوند نالج و قدرت و دانش. ما دریدا رو داریم با مفهوم تفاوت، نوشتار. لبیناس رو داریم، نقد امپریالیسم همان، نمیدونم همه این اتفاقات رو که شما کنار هم قرار میدین میبینین اصلا دیگه جایی برای تگویی دیگه نمونده. یعنی جهانی که ما در نیمه دوم قرن بیستم در نفس میکشیم جهانی نیست که دیگری اجازه گفتگو نداشته باشه و به نظر من این یکی از امکانات بی‌نظیریه که برای قرشمارها فراهم اومده که بیان وارد میدان بشن، چون جهان گشوده آغوش خودش رو و یک مسیری رو باید خودمون طی بکنیم. من وقتی همه اینا رو در کنار هم قرار میدم به دو نتیجه میرسم. اول اینکه به تعبیر دریدا دو تا خداحافظی، حالا پولمیک تر میکنه و من هم علاقه مندم به همین شکل پولمیک تر بکنم، خداحافظ اگر خداحافظ ماکس، یعنی خداحافظ تمامیت گرایی در عرصه عین و ذهن، یعنی اندیشه نجات پایان تاریخ از یک سو و همون تلقی من از هستی مساوی خود هستی از طرف دیگه. بنابراین وقتی میخوایم بریم سراغ فلسفه به اصطلاح میان فرهنگی که مولود نیمه دوم قرن 19 در 1980 به بعد نمیتونیم از منظر فلسفه قرن 19 همی بریم تدقیق مفهومی کنیم، باید پامون رو در این دنیای معاصر قرار بدیم. به قول آگامبن لازم هم نیست که هم نوا بشیم با اندیشه های معاصر یا به اجماع نخبگان الزاماً تن بدیم یا به دیکتاتوری واقعیت تن بدیم، ولی باید پامون در زمین واقعیت معاصر قرن بیستون قرار بگیره. چشمامون حالا به تعبیر روسو هر جا هست باشه. بنابراین یک به اصطلاح نتیجه، این نتیجه خداحافظی است، و نتیجه به اصطلاح بحث دوم ضرورت تحلیل فلسفی میان فرهنگی در متن این تاریخه، که فقط من جنبه های فکری و نظری و فلسفیشو گزارش کردم، توی حوزه های عینی در حوزه های مختلف اتفاقاتی که میفته بس خیلی گسترده تره. اما سوال سوم من اینه که حالا ما به هر حال این فلسفه میان فرهنگی هست، کسانی هستن، انجمنهایی هستن در سطح جهان که خودشون رو به این نام میخونن، ما خودمون رو الان به این نام میخونیم. من تردید دارم که بحث میان و میان فرهنگی اندیشیده شده به کار گرفته شده باشه. یعنی هرچی بیشتر میخونم افهاماتم بیشتر میشه، که البته این خود خصلت اینجور مباحث فلسفی است توسط خود بانیان، ولی یک بازتابی از وضع معاصره، یک ضرورتی رو داره میگه و داره. یعنی اگه ما هگلی به اون مفهوم اصیلش که فیلسوف کسیست یا فلسفه ورز کسیست که زمانه خودش رو نگاه میکنه، و به تعبیر آبرماس هگل اولین کسیه که تشخیص میده که ما یک اپاکی اتفاق افتاده و اون رو صورتبندی میکنه، فلسفه میان فرهنگی بازتاب یک ضرورت به جهان، یک ضرورتی رو داره میگه که تگویی تمام، و ضرورت داره که فرهنگ ها با همدیگه بیاندیشن. و از اینجاست که من قادرم، که البته ازش در میگذرم، که بین فلسفه میان فرهنگی و نظریه به رسمیت شناسی هنر ارتباط برقرار بکنم، و در حاشیه بحث خانم دکتر مصطفی هم باید عرض بکنم که به نظر من نظریه جنگ تمدن‌ها به گفتگو نزدیکتره تا نظریه گفتگوی فرهنگ‌ها. در نظریه جنگ تمدن‌ها شرایط امکان گفتگو به نظر من درش هست، مثل نزاع کانتیه که برای صلح، و بنابراین این نظریه به رسمیت شناسی میتونه با این پیوند برقرار بکنه. بنابراین پرسش دقیق این حوزه میتونه این باشه که فلسفه میان فرهنگی چی میخواد به ما بگه که تا الان گفته نشد، یعنی آورده این رویکرد چیست. استاد من مسکر در نقد کتاب تئوری کنش ارتباطی اینجوری پرسش کرده بود که هابرماس در این کتاب دو جلدی از یک مسیرهای پیچیده چی میخواد به ما بگه که گادامر قبلاً به زبان ساده تر به ما نگفته باشه. این سوال رو اگه بخوایم مسیر این پرسش رو طی بکنیم، به نظر من ما به یک مانع حداقل میرسیم و چند امکانی که میتونه تعمیق بشه، تدقیق بشه و به عنوان دعوت اخلاقی ما پشتش قرار بگیریم، و یه مانعی که باید بهش بپردازیم. مانع به نظر من همین میانه. میان هر تلقیی که ازش داشته باشیم، تلقی ایجابی، به نظر من اتفاقی که در این میان میفته اینه که حرف عطف باب برداشته میشه. لویناس یک بحث خیلی مفصلی داره در مورد حرف عطف باب، یعنی میگه وقتی خدا و انسان و طبیعت، یعنی هر کدوم از اینا یک هستی دارن برای خودشون، یک هستی مستقلی دارن که با حرف عطف باب ما این رو داریم روش تاکید میذاریم، داریم روش بای میستیم. ولی میانی که ما میخواییم ازش صحبت بکنیم انگار یک جای همه شمولیه، یا انگار در یک جایی ما قراره بهش برسیم، به هم برسیم. البته خود این به عنوان آرمان که هم آرمان ادیان بوده هم آرمان فلسفه ها و باز در قرن 20 با عنوان همین یونیورسالیزیشن فرام بلو در مقابل اباب داره صورت بندی میشه، یک آرمان خیلی خوب و به اصطلاح قابل پیگیری است. ولی وجه منفیش اینه که همونجوری که باز گادامر در یک ببخشید لویناس در یک حوزه دیگه ای صحبت میکنه، این راز غیریت و راز دیگری رو از بین میبره و انگار که این میان میشه یک ظرفی یا یک جایی که به صورت انگار مکانیکی نه به صورت مولود طبیعی که حاصل یک حرکتی باشه که ما در جایی به هم برسیم، انگار میانه یا میان یک چشم‌اندازیه که ما باید بهش برسیم. اما در مورد امکاناتش من سریع میگم که بس سریع تموم کنم، چند تا نکته دیگه بیشتر ندارم. اما در مورد امکان من برگردم اگه به پاسخی که به پرسشی که میسکل در مورد هابرماس طرح میکنه و دوباره اینجا بپرسم که چه چیزی در فلسفه میان فرهنگی هست که در دو تا مفهومی که گادامر صورت بندی میکنه، یعنی موقعیت مکالمه و مفهوم بازی، نیست. موقعیت مکالمه ما میدونیم در گادامر که به این معناست که انسان از پیش احتمال درستی دیدگاه مخاطب خودش رو پذیرفته بشه، یعنی یک مرزبندی با هر نوع جزمیت، یعنی من نفس این که در موقعیت مکالمه قرار میگیرم یعنی پیشاپیش هم این رو پذیرفتم و هم یه چیز دیگه هم پذیرفتم و اینکه حدی از حقیقت در اختیار دیگرانه، بنابراین من وارد گفتگو میشم، در موقعیت مکالمه قرار میگیرم. اگر تاکید فلسفی میان فرهنگی یک وجهش اینه که هست، ما باید دنبال وجوه دیگری بگردیم که در سنن قبلی برش تاکید نشده و یک وجهی رو به عنوان آورده این روی کرد تر بکنیم که در سنت های دیگه نبوده. دوم وارد شدن به بازی است که این به نظر من خیلی مهمه. بازی همونجور که گادامر بحث میکنه دو تا روی کرد درش وجود داره، یکی روی کرد سابجکتیو کسانی مثل کانت و شیلر و یکی روی کرد غیر سابجکتیویستی خود گادامر. در روی کرد سابجکتیویستی این بازیگره که بازی رو انجام میده و هر وقت هم دلش بخواد تموم میکنه، در حالی که در روی کردی که گادامر میگه که به نظر من در این موقعیت مکالمه هم این بازی صورت میگیره، بسیار به نظر من درخشان و قابل تاکیده، به خاطر اینکه بازی من به یک امر غیر قابل پیشبینی به اسم بازی دیگران وابسته است و من نمیدونم دیگری چه بازی میکنه و بنابراین اینجا خود بازیه که تبدیل به سوژه میشه و طرفین بازی یا سوژه هایی که انگار بازیگران این بازی هستن حذف میشه، یعنی خود انگار حقیقته که این سوژه ها رو به بازی میگیره یا این موقعیته که این بازی رو صورت میده. من موقعی که این متن بازی رو از حقیقت رو روش میخوندم همیشه یاد زیدان میفتم در میدان بازی فوتبال، در میدان بازی یک اتفاقی میفته که اون کله تاریخی زده میشه، سوژه توسط بازی انگار به بازی گرفته میشه و البته بازی امر جدی است همونجوری که بحث میشه. بنابراین این امکانی که در موقعیت مکالمه و ورود به میدان بازی هست، نکاتیه که به نظر من در جهت تعمیق و تدقیق حالا فلسفه میان فرهنگی یا فلسفه گفتگو یا هر اسمی که براش بذاری میتونه به کار گرفته بشه. اما پرسش آخر من اینه که جای ما در این بازی کجاست؟ یعنی اگه قرار بازی بکنیم، خب به هر حال ما هم باید بازیگر باشیم، یعنی اگر قرار باشه در موقعیت مکالمه قرار بگیریم باید حرفی برای گفتن داشته باشیم. من به نظر من ما هیچ جایی نداریم و وقتی تاریخ معاصر خودمون رو حداقل نگاه میکنیم، به تعبیر داریوش دقیق شاید داریوش آشوری، ما با دو تا عقده حقارت، با دو عقده انگار سر و کار داریم. یکی عقده حقارت که در عقده حقارت تاریخ خودمون رو به مثابه تاریخ بدبختی، تاریخ حالا نمیخوام اصطلاحاتی به کار ببرم که نمایندگانی داره، تاریخ دسپوتیزم پایدار شرقی که از ابتدای تاریخ تا الان ما نظام سیاسیمون استبدادی بوده و نظام اقتصادیمون هم بچه تولید آسیایی بوده، ذاتگرایانه بگیم مفری هم نداریم و بنابراین این در مقابل دیگری که فکر میکنه، دیگری که رشد میکنه، همواره خودمون رو حقیر ببینیم. یه طرف دیگرش هم باز به تعبیر آشوری عقده دونکیشوته، یعنی تاریخمون رو تاریخ بزرگ نمایی ها ببینیم. گذشته ما بشه کوروش، حالا همون تلقی هایی که نیچه در مورد سن و تاریخ داره که تاریخ یادمانی رو روش تاکید بکنیم و در این روی کرد مثلا فلسفه و اندیشه های یونانی میشه ذیل آموزش های مغان مثلا زرتشتی، مسیحیت و بوداییگری میشه نمیدونم تحت تاثیر معنویت و تاریخ گذشته ما سراسر عظمت و بزرگیست و کتاب هایی که ما داریم، سنت هایی که ما داریم، آنچه خوبان همه دارن ما یک جا داریم. راه ورود به این میدان که من در عنوان بحث من هست، میدان این بازی، قلمرو به این بازی، از نظر من از بازآفرینی خیشتن میگذره. بازآفرینی خیشتن رو من نمیگم ابداع، میگم بازآفرینی یا حالا هر اسمی که میخوایم روش بذاریم، یعنی اینکه درباره شرایط امکان تأسیس گفتگو با دیگری یا قرار گرفتن در این میدان بازی ما باید پیرابون اون بحث بکنیم. یعنی ما انگار به بحث‌های مقدماتی تری نیاز داریم که وارد این میدان بازی بشیم و نه اینکه خودمون رو در میدانی قرار بدیم که در این میدان فقط تماشاگریم و نقش معناداری نداریم. البته در فلسفه میان فرهنگی، در خود همین سنت هم بحث شده که شما در این مسیر فلسفه میان فرهنگی میتونی فقط تأثیر بپذیری، خود اینم بد نیست، و میتونی فقط تماشاگر باشی، میتونی حرفای چیزی داشته باشی، ولی منظورم اینه که این دعوت اخلاقی که در این فلسفه میان فرهنگی هست، یه سویه دیگرش هم سویه ملیه و تا اونجایی که به فلسفه و این روز مربوط میشه، من به نظر من راهی جز تحول ساختاری و بنیادین در آموزش فلسفه ما راهی نداریم. یعنی مادام که فلسفه خانی ما در همین چارچوب‌های فنی محدود میمونه و ناظر بر مسائل اکنون ما نیست، من یک معلمی برای بچم در موسیقی گرفته بودم که به شاهکار بود، میگفت من به تو نوت یاد میدم به خاطر اینکه فراموشش. ما اگه این در این چارچوب این نوت ها بمونیم، به فلسفه ورزی و اندیشیدن به مسائل مبتلا به خودمون بعید میتونم یعنی حرکت بکنیم. یعنی در جهت بحث عمیق آقای دکتر حیدری، ما باید از همین شرایط امکان مواجهه های وجودی با گفتگو کردن با دیگری یا قرار گرفتن در این سنت قرار بگیریم و این به نظر من بحث مقدماتی تریه تا رفتن وارد میدانی که کاری شاید نتونیم. خیلی متشکرم، خیلی عذرخواهی میکنم اگه بحثم طولانی شد یا نشد، نمیدونم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب دکتر مصفایان عزیز، واقعا استفاده کردیم، خیلی متشکر. باز من به مناسبت صحبتی که جناب دکتر مصفایان انجام دادن، یه جمله ای از